اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنوندگان گرامی، با برنامه امروز پنجشنبه هفتم مارچ سال 2019 خوش آمدید. نخست توجه شما را جلب می کنم به فشرده اخبار منطقه و جهان از همکارم قدیر مشرف.
سلام و شام همه شما بخیر شنونده های عزیز. مسئولیت حمله هاون بر محل برگزاری مراسم سالیاد عبدالعلی مزاری را در شهر کابل گروه داعش به عهده گرفت. وزارت صحت افغانستان رقم تلفات ناشی از حملات هاون را 3 کشته و 22 مجروح اعلام کرده است. در این مراسم حامد کرزی، حنیف اتمر، صلاح الدین ربانی، محمد محقق، عبدالله عبدالله، محمد یونس قانونی و شماری دیگر از چهره های سیاسی حضور داشتند. عبدالله عبدالله رئیس جای افغانستان هنگام سخنرانی در این مراسم این حمله را جنایت خواند. لطیف بدرام، یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری پیشرو افغانستان و 8 محافظ حنیف اتمر نیست از جمله مجروحین روی دادند. محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی و معاون دوم آقای اتمر در انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان حمله هاون در غرب کابل را ضعف دولت خواند. آقای محقق گفت که اینها همه برمیگردد به ضعف دولت یا به هماهنگی و تبانی دولت با همچنین حلقاتی که به گفته وی در شرایط حساس از آن گروه ها علیه رقبای سیاسی خود به حیث یک وسیله استفاده می کند. اما هارون چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان اظهارات آقای محقق را توهین به نیروهای امنیتی افغانستان خواند.
اظهارات آقای محقق مایه تاسف عمیق است و توهین به نیروی امنیتی و دفاعی کشور و نظام جمهوری اسلامی افغانستان است و توهین به مردم افغانستان است. هر هدایی را که آقای محقق دارد، مردم افغانستان انتظار از این دارند که امی جرأت اخلاقی را داشته باشند تا اسناد و ثبوت بر مردم افغانستان ارائه کنند.
شورای امنیت ملی افغانستان نیز در اعلامیه گفته است که چگونگی وقوع این حملات را بررسی می‌کند. ریاست امنیت ملی افغانستان گفته است که نیروهای ویژه آن ریاست در نتیجه عملیات در ولسوالی نوزاد هلمند یک طراح حمله هفته گذشته بر قلعه اردوی 215 میوند را کشته و 7 تن دیگر آنان را گرفتار کردند. امنیت ملی افغانستان اسامی طراحان آن حمله را نیز نشر کرده و گفته است که اکنون در بند به سر می‌برند. طالبان هنوز در خصوص این ادعای ریاست امنیت ملی چیزی نگفتند. گروه طالبان در اعلامیه مسئولیت آن حمله را پذیرفته و ادعا کرده بودند که بر علاوه سربازان افغان، سربازان خارجی مستقر در آن قلعه اردو را نیز کشتند. اما سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان این ادعای طالبان را رد کرده بودند. بانوی نخست افغانستان میگوید که در جریان مذاکرات صلح قرار دارد و هیچ سازشی درباره حقوق زنان در هیچ توافق صلح صورت نخواهد گرفت. رولاغانی که در یک کنفرانس روی دفاع از صلح برای حمایت از زنان خبرنگار در کابل صحبت میکرد گفت میداند هیچ توافق صلح صورت نخواهد گرفت اگر زنان در میز مذاکره حضور نداشته باشند. خانم غنی زنان افغانستان را اطمینان داد که حکومت افغانستان محافظ حقوق آنان است. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. وزیر خارجه ایالات متحده میگوید پرسش‌های فراوانی از طرف مردم ایران دریافت کرده است. مایک پامپیو در صفحه توییتر خود نوشته است که ایالات متحده احترام زیاده برای مردم ایران قائل است و شنیدن نظریات مردم ایران برایش مهم میباشد. آقای پامپیو همچنان افزوده است که به همین دلیل از مردم ایران خواسته پرسش‌های خود را برایش بفرستند و او بیش از 100,000 پرسش دریافت کرده است. وزارت خارجه آمریکا در ماه قوس 1390 خورشیدی برای ارتباط مستقیم با مردم ایران سفارت مجازی را افتتاح کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که در صورت صحت گزارش‌ها پیرامون بازسازی یکی از تأسیسات میزایل کره شمالی از کیم جونگ اون رهبر کره شمالی ناامید خواهد شد. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
رئیس جمهور ترامپ در قصر سفید گفت اگر این اتفاق رخ داده باشد خیلی ناامید خواهد شد. قبلاً دو نهاد آمریکایی و خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی گزارش داده بودند که پیونگیانگ مشغول بازسازی بخش یکی از تأسیسات میزایل خود است. دونالد ترامپ گفت این گزارش مقدماتی است و هنوز برای قضاوت زود است. آقای ترامپ تاکید ورزید که واشنگتن این مسئله را بررسی و آن را حل می کند. رئیس جمهور آمریکا پس از پایان ناموفق دیدار هفته گذشته با کیم جونگ اون گفته بود که مسئولین کره شمالی خواستهای زیادی داشتند و به همین دلیل تصمیم گرفت که با آنها توافق نکند.
رئیس جمهور لبنان به دفاع از گروه حزب الله به یک مقام بریتانیایی گفته است که موضع گیری های آن حزب در منطقه بر سیاست داخلی لبنان تاثیرگذار نیست. میشل آون گفته است که حزب الله بخشی از مردم لبنان است و در کابینه و پارلمان آن کشور حضور دارد. بریتانیا هفته گذشته فعالیت‌های حزب الله لبنان را به عنوان یک گروه دهشت افغان منع قرار داد و گفت که فعالیت‌های آن حزب شرق میانه را بی‌ثبات می‌سازد. حزب الله لبنان گفته است که این تصمیم ثابت می‌سازد که حکومت بریتانیا یک دست نشانده است که گفته‌های آمریکا را عملی می‌سازد. نیروهای کرد سوری اعلام کردند که حدود 400 نفر از جنگجویان داعش را که می‌خواستند از آخرین پایگاه آن گروه در شرق سوریه فرار کنند دستگیر کردند. شرح بیشتر از رامین انوری.
خبرگزاری رویترز به نقل از یک فرمانده ارشد نیروهای کرد گزارش داده که علاوه بر اسارت این جنگجویان، صدها جنگجوی افرادگرای دیگر نیز تسلیم شدند. این فرمانده گفته است که جنگجویان پایگاه‌های خود را در شهرک باغوز ترک کرده و خود را تسلیم نیروهای کرد کردند. او گفت که تعداد دقیق این جنگجویان معلوم نیست، ولی افزود که در این میان شماری از غیر نظامیان نیز شامل هستند. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده که این افراد از سوی نیروهای کرد تفتیش بدنی شدند تا اطمینان حاصل شود که اسلحه و مواد انفجاری با خود ندارند. خشونت‌ها در شرق سوریه ظرف روزهای اخیر فروکش کرده و حداقل در 4 روز اخیر هیچ درگیری در ساحه گزارش نشده است.
چند خبر هم از سر نقاط جهان. خوان گوایدو رئیس جمهور موقت ونزوئلا از اتحادیه اروپا خواست تحریم‌های اقتصادی بیشتری را علیه حکومت نیکولاس مادورو وضع کند. آقای گوایدو در صحبت با روزنامه شپیگل آلمان با اشاره به اخراج سفیر آلمان از ونزوئلا گفت که این مسئله تهدید برای آلمان است و ابراز امیدواری کرد تا اتحادیه اروپا پاسخ مناسب به این اتفاق دهد. خوان گوایدو همچنین از کشورهای اروپایی خواست نگذارند حکومت مادورو از پول مالی دهندگان ونزوئلایی برای سرکوب و کشتن منتقدان استفاده کند. نیکولاس مادورو رئیس جمهور منتخب ونزوئلا روز گذشته ضمن متهم کردن سفیر آلمان به مداخله در امور داخلی این کشور با وی 48 ساعت فرصت داد ونزوئلا را ترک کند. وزیر اقتصاد بریتانیا میگوید در صورتی که نمایندگان مجلس بریتانیا طرح دولت را برای خروج از اتحادیه اروپایی رد کنند، احتمالاً مسئله خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی به تعویق بیفتد. با گزارش رویترز، فیلیپ هاموند وزیر اقتصاد بریتانیا گفت که در صورتی که طرح ترسامه مجدداً در پارلمان بریتانیا رد شود، خروج از اتحادیه اروپا باعث تزلزل و عدم اطمینان از وضعیت اقتصادی بریتانیا خواهد شد. وزیر اقتصاد بریتانیا از نمایندگان مجلس این کشور خواست این طرح را تصویب کنند، چرا که به گفته وی این آخرین راه برای رسیدن به توافق و خروج از اتحادیه اروپا در زمان تعیین شده می باشد. تاریخ خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا 29 مارچ تعیین شده است. فیلیپ باربریان اسقف اعظم شهر لیون فرانسه و عالی‌ترین مقام کلیسای کاتولیک در آن کشور به دنبال آن که به پنهانکاری بدرفتاری‌های جنسی به کودکان مجرم شناخته شده است، اعلام کرده که استعفای خود را به پاپ فرانسیس پیشکش خواهد کرد. کاردینال باربریان پیش از این از سوی محکمه در فرانسه به 6 ماه زندان تعلیقی محکوم شده بود. او به جرم اینکه سالها بدرفتاری جنسی کودکان از سوی برناپرنا یا کشیش زیر دست خود را نادیده گرفته و از آن به پلیس گزارش نکرده بود، به محاکمه کشیده شد. برنار پرنا 3 سال پیش با پذیرفتن تمام اتهامات کودک‌آزاری علیه خود مجرم شناخته شد. وکلای این کشیش گفتند که او 25 سال پیش و در حضور کشیش‌های کلیسا به کودک‌آزاری اعتراف کرده بود. و خبر آخر هم این که اداره ملی تحقیقات فضایی ایالات متحده یا ناسا با انتشار اعلامیه گفته است قرار است نخستین پیاده‌گردی گروه زنان فضانورد به تاریخ 29 مارچ در ایستگاه بین‌المللی فضایی انجام شود. به این ترتیب ان مکلین و کریستینا کوچ نخستین زنان خواهند بود که در یک ماموریت مشترک فضایی حصه می گیرند. در ماموریت‌های گذشته ناسا معمولاً 2 مرد یا 1 مرد و 1 زن در ماموریت پیاده‌روی فضایی شرکت داشتند. در سال‌های اخیر شمار زنان علاقمند به همکاری با ناسا به طرز چشمگیر افزایش یافته و در حال حاضر حدود 50% کادر این سازمان در بخش‌های مختلف زنانند. پایان اخبار.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان عزیز، فشرده اخبار منطقه و جهان را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش‌های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. گروه داعش مسئولیت حمله امروز بر مراسم یادبود از عبدالعلی مزاری در کابل را بر عهده گرفت که در آن حداقل 3 تن کشته و 22 تن دیگر زخمی شدند. عبداللطیف پدرام یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در این واقعه به شکل سطحی مجروح گردید و حنیف اتمر یکی دیگر از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری نیز گفته است که 8 محافظش در این واقعه مجروح شدند. شرح بیشتر از حسیب مودودی.
مراسم 24مین سال یادبود جان باختن عبدالعلی مزاری یکی از رهبران جهادی افغانستان با موجی از انفجارها به همراه شد. وزارت داخلی افغانستان میگوید که این انفجارها ناشی از هاونهایی بوده است که از یک خانه در مربوطات حوزه 18 پلیس پرتاب شدند.
من امروز حرفهای زیادی داشتم اما میدانم که به او رسیده نمیتوانیم، برای اینکه این محفل شما را هدف قرار داده هر لحظه از یک جای آوان انداخت میکنه و جاها را تغییر داده میره، میترسم که جای شما را پیدا نکنه.
در این مراسم حامد کرزی، حنیف اتمر، صلاح الدین ربانی، محمد محقق، عبدالله عبدالله، محمد یونس قانونی و شمار دیگر از چهره‌های سیاسی جهادی حضور داشتند. 8 محافظ آقای اتمر و عبداللطیف پدرام نیز در میان زخمیان هستند.
ما داخل مصلا بودیم که اونمونجا اول صدای امزی آوان از دور می آمد. ما فکر میکردیم که البته کدام جای دیگه هستن. ولی پسان نزدیک شده، نزدیک شده، نزدیک شده تا این وقت شد که تا نزدیک خود مصلا رسید.
یک گدایی که ما خود ما با دست خود بلند کردیم، جوانای زخمی را، مادرایی که خودم 3 مادر را بلند کردیم به شهادت رسیده.
خداوند به خیر داشته باشه و تلفاتی نداشته باشیم.
عبدالله عبدالله رئیس اجرای افغانستان که در این مراسم سخنرانی میکرد این حمله را جنایت خواند. وزارت داخلی افغانستان هم اعلام کرد که توسط چی این راکت ها بازداشت شده است و تحقیقات پلیس درباره شناسایی و بازداشت سایر هماهنگ کنندگان و عاملان این حملات آغاز شده است.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
۲۴مین سال روز کشته شدن عبدالعلی مزاری، رهبر حزب وحدت ملی افغانستان به دست طالبان طی مراسمی در کابل تشریح شد که در آن تعدادی از رهبران سیاسی و کاندیدان ریاست جمهوری آینده شرکت کرده بودند. این رهبران سیاسی قبل از اخلال و برهم خوردن محفل با انفجار پیهم سلاح ثقیله در سخنرانیشان گفتند که صلح گم شده 40 سالی افغانستان و تلاش های تازه صلح را باید یک فرصت دانست که نباید ضایع گردد. شرح بیشتر در گزارشی از عبدالحی ورشان.
24مین سالگشت کشته شدن استاد عبدالعلی مزاری، رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان، طی مراسمی در دشت برچی کابل تجلیل شد که در آن حامد کرزی رئیس جمهوری اسبق، دکتر عبدالله رئیس جرایه، محمد حنیف اتمر، عبداللطیف پدرام، احمد ولی مسعود، کاندیدان ریاست جمهوری آینده و شماری از رهبران دیگر اشتراک کرده بودند. این رهبران سیاسی قبل از اخلال و برهم خوردن مراسم در سخنرانیشان بر ضرورت صلح و حمایت از مذاکرات صلح تاکید نموده گفتند که صلح گم شده 40 ساله افغانستان است و فرصت تازه ایجاد شده را نباید ضایع کرد. حامد کرزی رئیس جمهوری اسبق که بر همه حرکات امریکایی ها به دیده شک می نگرد گفت که امیدها و روزنه ها برای صلح ایجاد شده است.
با آغاز و اعلان کوشش های صلح ایالات متحده امریکا و اعلانش بر خاتمه جنگ در افغانستان، به همون شدتی که به همون جدیتی که مخالف اقدامات جنگی و اعمال جنگیشان بودیم، از کوشششان برای صلح پشتیبانی میکنیم و همکار است و خصوصا از تقرر برادر هموطن ما آقای زلمه خلیلزاد به این کار پشتیبانی و استقبال میکنیم.
آقای کرزی به آن کتله از مردم افغانستان که از صلح با طالبان حراس دارند نیز اطمینان داد و گفت:
مطمئن باشید خواهران و برادران عزیز ما، خصوصا خواهران عزیز ما و جوانان عزیز ما، که با آمدن صلح و صلح که ما افغان ها و مردم افغانستان صاحب حقیقی مذاکره باشیم، با صلح دوامدار به کشور ما می انجامد.
حنیف اتمر، کاندید ریاست جمهوری که ادعا کرد اندیشه مزاری را برنامه های خود قرار داده است و در صورت موفقیت در انتخابات تبریز و محرومیت را ریشه‌کن کرده فرصت های مساوی را فراهم خواهد کرد، از روند مذاکرات جاری صلح میان طالبان و امریکایی ها حمایت خود را اعلام کرد.
تیم صلح و اعتدال در حالی که از مذاکرات دولت ایالات متحده آمریکا و طالبان حمایت کرده، ولی اصرار میکنه که رای اصلی رسیدن به صلح مذاکرات همشمول بین الافغانی است. منظور ما از همشمول بودن مذاکرات همچنان تاکید بر اشتراک دولت جمهوری اسلامی افغانستان در این مذاکرات است.
عبدالله عبدالله رئیس اجرایه و یک تن از کاندیدان دیگر ریاست جمهوری صلح را گمشده 40 ساله مردم افغانستان خوانده، گفت که در صلح منافع همه مردم افغانستان نهفته است، البته به صلح عادلانه.
صلحی که گمشده مردم ماست و 40 سال است که مردم افغانستان از ادامه جنگ رنج می‌برند. در مسئله صلح هم همه مردم افغانستان منافع مشترک دارند. منافع مشترک ما در تأمین صلح عادلانه است. به همین نسبت از کوشش‌هایی که در این راستا صورت می‌گیره استقبال کردیم و استقبال می‌کنیم و تعهد خود به حیث یک شهروند کشور و به حیث یکی از مسئولین در جمهوری اسلامی افغانستان دوباره تکرار می‌کنیم.
رئیس اجرایه با اشاره به موقف طالبان در مذاکرات جاری در قطر گفت که مسئولیت جنگ را نیز آنها به عهده دارند.
امروز باز هم باور به این دارم که مسئولیت جنگ با عهده کسایی است که اصرار به ادامه جنگ دارند. زمینه مساعد شده برای گفتگو، آماده به گفتگوی فراگیر نیستند.
تقریبا همه سخنرانان به این عقیده بودند که صلح زمانی میتواند پایدار باشد که بر پایه یک اجماع ملی شکل گرفته باشد و حمایت منطقه‌ای نیز داشته باشد. این مراسم سالیاد بابا مزاری در اثر شلیک سلاح ثقیله مخالفان برهم خورد و تا پایان دوام نکرد و ارگ ریاست جمهوری نیز با نشر نامه خبری این حمله علیه مراسم سالروز مزاری را یک عمل ضد ارزش‌های دموکراسی و مدنی خوانده تقبیح کرده است.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح اف ام 100.5 و موج متوسط 1296.
رولا غنی، بانوی نخست افغانستان، تاکید میکند که بدون حضور زنان در مذاکرات صلح با طالبان هیچ توافقی صورت نخواهد گرفت. شماری از خبرنگاران نیز تاکید میکنند که نباید خبرگزاران قربانی وضعیت نابسامان فعلی شوند. سمسا مسیرت با شرح بیشتر این گزارش.
نهادهای حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان به مناسبت 8 مارچ، روز جهانی همبستگی زنان، برنامه‌های متعدد را در کابل برگزار کردند و در این روز خواستار توجه به حقوق بانوان خبرنگار شدند. عبدالمجیب خلوتگر، رئیس دیدبان حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی، گفت که نبود امنیت جانی، تبعیض و محدودیت‌های اجتماعی از مشکلات جدی سد راه زنان خبرنگار در افغانستان است که عرصه را برای فعالیت‌های آنان محدود ساخته است. آقای خلوتگر افزود که در جریان 17 سال گذشته 46 مورد خشونت علیه خبرنگاران زن به ثبت رسیده که 12 مورد آن قتل است. هرچند به گفته آقای خلوتگر میزان خشونت بر علیه زنان خبرنگار به مراتب بیشتر از این رقم است که به دلایل فرهنگی، امنیتی و جنسیتی ثبت نشده است.
شامل 12 مورد قتل است که در روزنامه‌نگار و کارمند رسانه‌ای افغانستان است و دو روزنامه‌نگار و کارمند رسانه‌ای بین المللی. در یک مورد زنان روزنامه‌نگار در جریان 17 سال جراحت برداشتند. دو مورد بازداشت موقت بوده، 20 مورد تهدید و تخویف بوده، 5 مورد ضرب و شتم و لت و کوب بوده، 2 مورد اهانت لفظی بوده، 3 مورد برکناری از وظیفه بوده و 1 مورد خشونت در برابر دسترسی به اطلاعات.
آقای خلوتگر گفت که در حال حاضر در 5 ولایت افغانستان شامل غور، پکتیکا، نورستان، اروزگان و زابل هیچ بانوی خبرنگار حضور ندارد و در برخی از ولایات نیز حضور زنان کاهش یافته است. مژگان مصطفوی، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، نیز گفت که در تعداد از رسانه‌ها با زنان خبرنگار برخورد تبعیض‌آمیز صورت می‌گیرد. خانم مصطفوی با اشاره به مقرره طرز تأسیس رسانه‌های همگانی گفت که این مقرره 4 سال پیش نهایی شده اما جنبه تطبیقی آن بسیار ضعیف بوده است.
از رخصتی‌های قانونی خود، از رخصتی‌های ولادی خود، از امتیازاتی که به یک مرد داده میشه، به عین از امو امتیاز اینا برخوردار باشه. بر من میگفت گرفتن که ما میگیم پنجشنبه ما اضافه کاری میاییم یک مقدار امتیاز مادی ما بهتر باشه، میگن پنجشنبه شما خانه باشین کارهایتان نکنین.
در همین حال صدیق الله توحیدی مسئول کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان با اشاره به مذاکرات صلح گفت که باید حقوق زنان خبرنگار در این مذاکرات مد نظر گرفته شود.
آنهایی که با پروسه صلح میپیوندند باید وضعیت موجود در افغانستان را درک کنند، باید بپذیرند که امروز دختران و زنان کار میکنند که دارای تحصیلات عالی مسلکی هستند و حضورشان در رسانه ها مبین آزادی، دموکراسی و صلح و آرامش در افغانستان است.
این اظهارات از سوی مسئولان نهادهای حمایت از خبرنگاران افغانستان در حال صورت می‌گیرد که در ماه‌های اخیر چندین بار مقام‌های آمریکایی با نمایندگان طالبان در دوحه و ابوظبی دیدار کردند و ظاهراً طرفین روی برخی موارد نیز به توافق رسیدند. در دوران رژیم طالبان بر علاوه این که آزادی رسانه‌ها وجود نداشت، زنان و دختران از تحصیل و کار به طور گسترده محروم بودند. از جانب دیگر میزان خشونت نه تنها در برابر خبرنگاران زن، بلکه در برابر خبرنگاران مرد نیز افزایش یافته است. بر بنیاد گزارش نی، سال 2018 میلادی خونین‌ترین سال برای خبرنگاران بود که 20 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای در جریان آن کشته شد. در همین حال ریاست جمهوری افغانستان روز سه‌شنبه اعلام کرد که 27 ماه حد برابر با 18 مارچ روز ملی خبرنگاران نامیده شده است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
یک تحقیق تازه از انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان نشان می‌دهد که ممکن طالبان برای ختم منازعات در این کشور به ایجاد حکومت موقت علاقه‌مند باشند. عمر صدر، پژوهشگر این انستیتوت میگوید که این تحقیق سه گزینه دیگر را نیز برای پایان دادن منازعات در این کشور مطرح می‌سازد: روی آوردن طالبان به انتخابات، مشارکت قدرت و ایجاد حکومت غیر متمرکز. خیرالله رسولی در این مورد گزارشی از کابل فرستاده است.
انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان روز پنجشنبه یافته‌های تحقیق را نشر کرد که به منظور حل جنجال‌های کنونی افغانستان با حدود 20 کارشناس در آن گفتگو شده است. در این تحقیق کارشناسان 4 گزینه را برای حل منازعه در افغانستان پیشنهاد کردند که شامل اشتراک طالبان در انتخابات، مشارکت قدرت، ایجاد حکومت موقت و نظام غیر متمرکز است. عمر صدر، پژوهشگر و نویسنده این تحقیق، به خبرنگاران گفت که طالبان اکنون برای شرکت در انتخابات آماده نیستند، اما برای عبور از وضعیت کنونی به دوره انتقالی یا حکومت موقت تمایل دارند.
در مقطع زمان کنونی انتخابات شرط اساسی به خاطر تداوم نظام دموکراتیک است، اما یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که طالبان آماده نیستند که به نظام دموکراتیک بپیوندند، و اما در نتیجه یک فرایند صلح و مذاکرات سیاسی اونها بیشتر تمایل به راهکارهای گذار و دوره انتقالی دارند، همچون حکومت موقت.
این پژوهش همچنان تاکید کرده است که هرگاه در ایجاد اداره موقت شرایط جهانی و قانون اساسی نادیده گرفته شود، سبب فروپاشی نظام سیاسی افغانستان خواهد شد. شماری از کارشناسان در مورد این تحقیق نظریاتشان را بیان کردند و باور آنان تا زمانی که جوانب درگیر در افغانستان با آتش بس گردن ننهند، یافتن راه حل برای جنگ در این کشور ناممکن است. همچنان کارشناسان در این تحقیق گفتند که مردم افغانستان تجربه تلخ حاکمیت طالبان را دارند و تا زمانی که آن گروه آرمان‌های ایدئولوژیکشان را کنار نگذارند، روند صلح به موفقیت نمی‌رسد. برخی دیگر از گفتگوکنندگان ایجاد اجماع ملی و منطقه‌ای را برای تأمین صلح و گفتگو با طالبان نیاز جدی گفته و از حکومت افغانستان خواسته‌اند که این روند را در گرو نگیرد. جاوید لودین، معین سیاسی پیشین وزارت خارجه افغانستان، از حکومت وحدت ملی خواست که در گفتگوهای صلح از خود نرمش نشان دهد. در غیر آن از فرصت پیش آمده نمیتوان بهره گرفت.
روش در این پروسه صلح ای است که یک اجماع سیاسی در داخل کشور ایجاد شود، بسیار قوی و هیچ کس از او دور نماند. مهمترین نکته در موفقیت در این پروسه صلح این نیست که ما یک حکومت شلا داشته باشیم که بخواهی که هر کار خودش بکنه.
عزیز رفیعی، رئیس مجتمع جامعه مدنی افغانستان، نیز گفت که اکنون در خصوص صلح دیدگاه واحد در میان حلقات مختلف سیاسی به وجود نیامده است که بتوان این روند را منسجم پیش برد.
ما بحث صلح داریم ولی هیچ دید مشترک بر صلح در افغانستان وجود نداره. دو تا رئیس جمهور داریم، یکی گذشته یکی برحال، هر دویشان خیلی متفاوت نسبت به قضایای صلح.
بحث ایجاد حکومت موقت و نظام غیر متمرکز در این پژوهش برجسته شده است، اما پیش از این رئیس جمهور غنی گفته بود که به هیچ صورت حاضر به ایجاد حکومت موقت و تغییر نظام کنونی نیست، مگر اینکه بر اساس قانون اساسی این نظام تغییر کند.
تلویزیون آشنا، دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
نهادهای حکومتی و مدنی در سراسر جهان برای بزرگداشت از روز جهانی زن که فردا جمعه 8 مارچ است آمادگی می‌گیرند. این روز جهانی را بیش از یک سال از زمان تعیین آن می‌گذرد، من حیث روزی تلقی می‌کنند که در آن از دستاوردهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی زنان در سراسر جهان بزرگداشت به عمل آوردند و روی تقاضا برای برابری جنسی در آن تاکید صورت می‌دهند. شرح بیشتر از نجیبه خلیل.
شخصیت‌های برجسته جهان یک روز قبل از برگزاری روز جهانی زن پیام‌های را به مناسبت این روز فرستاده و بر اهمیت سهمگیری فعال زنان در امور اجتماعی و برابری جنسی صحبت کردند. رولا غنی، بانوی اول افغانستان، در پیامش به مناسبت این روز روی شمولیت زنان در پروسه مذاکره با طالبان تاکید کرد.
امروز زنان افغانستان با قوت تمام می خواهند از خود در مذاکرات صلح صدا داشته باشند و از خود در همه کنفرانس های ملی و بین المللی نمایندگی می کنند.
انتونیو گوتریش، منشی عمومی سازمان ملل، نیز به مناسبت روز جهانی زن طی پیام ویدیویی بر اهمیت برابری جنسی و سهمگیری بیشتر زنان در امور اجتماعی، سیاسی و اقتصادی اشاره کرد.
توانمندسازی زنان و برابری جنسیتی برای پیشرفت جهان ضروری است. سال گذشته برای اولین بار برابری جنسیتی در سطح رهبری سازمان ملل متحد صورت گرفت و هدف این است تا در یک دهه دیگر این برابری جنسیتی در تمام سیستم سازمان ملل متحد صورت گیرد.
در همین حال، امینه محمد، معاون منشی سازمان ملل، با ارسال پیام گفت بدون سهمگیری کامل زنان، جهان به اهداف قابل ملاحظه انکشافی نخواهد رسید.
برابری جنسیتی در مؤثر بودن کار ما ضروری است و ما نمی توانیم که سهمگیری نصف نفوس جهان را از دست دهیم. سهمگیری مساوی زنان در نیروی کاری زمینه فراهم آوری هزاران میلیارد دلار را برای انکشاف جهان فراهم بسازد.
ماریا فرناندا اسپینوسا، رئیس مجمع عمومی سازمان ملل، نیز بر اهمیت برابری جنسی اشاره کرده گفت:
ما به سهمگیری بیشتر زنان رهبر در زندگی اجتماعی و تصمیم گیری ها نیاز داریم. بیایید تلاش های خود را علیه تبعیض، خشونت علیه زنان و دخترانی که هر روز با خشونت مواجه هستند دوچند سازیم.
علاوه بر 8 ماه مارچ که روز زن است، ماه مارچ نیز به نام ماه بزرگداشت از زنان مسمی شده است.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنوندگان عزیز، می رسیم به پایان سرویس خبری امشب از رادیو آشنای صدای امریکا. برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا ادامه دارد. با ما باشید.